اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست مشروع خبرهای این ساعت را از همکارم خالد مفتون میشنوید.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های امنیتی ولایت پروان امروز چهارشنبه گفتند که نیروهای امنیتی افغانستان صبح امروز به وقت محل ولسوالی شینوری آن ولایت را دوباره تصرف کردند. عبدالرؤوف اورزگونی، فرمانده پلیس این ولایت، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قوای دفاعی مستقر در پروان از دو روز به این سو عملیات گسترده زمینی و هوایی را برای بازپسگیری ولسوالی‌های شینوری و سیاگرد پروان آغاز کرده است.
امروز صبح 4 بجه نیروهای ما توانستن ولسوالی شینواری را دوباره تصرف کنن. فعلا ما در ولسوالی شینواری بالفعل همیجا حضور داریم. دیگه دشمن ضربات بسیار کوبنده دیده، تلفات هم بسیار داره. انشاءالله عملیات ما ادامه داره و ولسوالی هم تصفیه میشه.
فرمانده پلیس پروان افزود که عملیات نیروهای امنیتی به هدف بازپسگیری ولسوالی سیاگرد نیز ادامه دارد. او اضافه کرد که در این درگیری ها 68 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته و 9 تن دیگر آنان زخمی شدند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که در بازپسگیری این ولسوالی نیروهای خیزش مدنی نقش فعال داشتند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. ولسوالی های شینواری و سیاگرد ولایت پروان 5 روز پیش به تصرف گروه طالبان در آمده بود. مقام های امنیتی ولایت بلخ از حمله گروه طالبان بر بندر حیرتان در این ولایت خبر داده و میگویند که این حمله از سوی نظام افغانستان دفع شده است. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس این ولایت، گفت که همزمان با این نیروهای امنیتی توانستند که حملات دوباره طالبان را در ولسوالی کلدار آن ولایت دفع کنند. آقای عادل ادعای طالبان مبنی بر سقوط دوباره ولسوالی کلدار به دست این گروه را رد کرد و گفت که نیروهای امنیتی در مرکز این ولسوالی حضور دارند. در این حال برخی تاجران و سرمایه‌گذاران در بندر حیرتان میگویند که نگران وضعیت امنیتی این بندر تجارتی هستند. آنان از نهادهای امنیتی خواستند که اقدامات فوری را به هدف دور راندن گروه طالبان روی دست بگیرند. بندر تجارتی حیرتان در مرز با ازبکستان یکی از مناطق مهم است که به گفته مقام‌ها طالبان برای تصرف آن اموارت تلاش کردند. اما پلیس بلخ و باشندگان این ولایت به ویژه تاجران و سرمایه‌گذاران اطمینان داده است که نیروهای امنیتی در این بندر حضور دارند و طالبان توان سقوط بندر حیرتان را ندارند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. راس ویلسون، شاژدفیر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل، از گروه طالبان خواسته است که خشونت‌ها را متوقف کرده و به میز گفتگوهای صلح برگردد. آقای ویلسون امروز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشته است که آنان از حملات طالبان، به ویژه حملات هدفمند بر غیر نظامیان در بخش‌های این کشور آگاهند. آقای ویلسون با اشاره به گفته‌های اخیر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که جهان دولتی را که با زور تحمیل شود در افغانستان نمی‌پذیرد. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، نیز از حملات اخیر طالبان در بخش‌های افغانستان انتقاد کرده و به خبرنگاران گفته است که آنان انتظار دارند تا طالبان به میز مذاکره برگردند. درگیری‌ها میان گروه طالبان و نیروهای افغانستان در حدود 20 ولایت ادامه داشته و حکومت افغانستان می‌گوید که این گروه تلاش دارد تا سریق زور و قدرت برسد. با ادامه تشدید جنگ در ولایت‌های مختلف افغانستان، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز چهارشنبه هشدار داد که بقای کشورش با خطر مواجه است.
اما یک وقت میرسه که امروز چیز کمتر از بقای افغانستان در خطر نیست.
آقای عبدالله در نشستی که در آن رئیس جمهور افغانستان و شماره از رهبران جهادی و سیاسی اشتراک داشتند، همچنین گفت که جنگ طالبان به دروازه های کابل نزدیک شده و هشدار داد که طالبان نمیتونن از طریق قدرت نظامی بر آن کشور حکمرانی کنند.
اگر اینطور فکر شود که خب همین یک فرصت ایجاد شده، فرصت همیست که نیروهای خارجی رفته و فکر میکنند که یک خلای در سایه امنیتی به میان آمد، بازی سبب میشه که اونا مسلط میشن بر کشور ما و در ایج دوباره محاکمت قبلی خود اعاده میکنند. من یقین دارم که انشاءالله یک فرد با ایمان و با وجدان این مملکت که باشه او وضعیت اجازه نمیده. اما یک کار میشه و او کار عبارت از ایست که جنگ دوام میکنه، مصیبت دوام میکنه، مشکل مردم افغانستان بیشتر میشه و مشکلات مردم افغانستان اگر یک محاسبه همطور باشه که با جنگ مسلط میشه، بعد باز به گروه هم یا برای مجموعه قومی هم باز خیرات میدیم در اطراف.
آقای عبدالله همچنین گفت که گروه تماس حکومت افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در قطر هنوز هم در ارتباط است، اما در گفتگوهای سال هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. فاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز چهارشنبه گفت که قوای امنیتی آن کشور در شمال افغانستان پیشروی داشته و گروه طالبان تلفات سنگین را متقبل شده است.
نیروهای ما در ولایت‌های شمال افغانستان به خصوص در حالت پیشروی قرار دارند، در ولایت کندوز، در ولایت پروان و بلخ و فاریاب و تخار و کندوز پیشروی‌های صورت گرفته. در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 24 ساعت گذشته 166 طالب کشته شدند و ده‌ها تن دیگرشان زخم برداشتند. نسبت به هر زمان دیگر تلفات طالب‌ها امروز افزایش یافته.
آقای امان همچنین گفت که نیروهای خیزش مردمی در بازپسگیری ولسوالی‌ها نقش داشته و آنان در چارچوب قوای امنیتی کشور فعالیت خواهند داشت.
نیروهای بسیج مردمی در هماهنگی با نهادهای دفاعی و امنیتی و شانه به شانه با نیروهای امنیتی افغانستان در برابر طالبا و گروه‌های توریستی مبارزه می‌کنند. این نیروها کسایی هستند داوطلبانه رضاکارانه سلاح برداشتن و از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت می‌کنند، یا در چارچوب نیروهای اردوی منطقه‌ای جذب خواهند شد یا زیر کنترل و مدیریت دولت افغانستان هستند.
گروه طالبان تا حال در مورد تلفات جنگجویان خود در شمال افغانستان تبصره نکرده است. شماری از مقام‌های ایالات متحده گفتند که فقط تا چند روز آینده روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان تکمیل می‌شود. قبل بر این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که همه قوای آمریکایی مستقر در افغانستان قبل از 20مین سال روز حملات 11 سپتامبر آن کشور را ترک خواهند کرد و به این ترتیب به طولانی‌ترین جنگ خود در کشور خارجی خاتمه خواهد داد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از مقام‌های آمریکایی که نام آنان ذکر نشده گزارش داده که خروج قوای آمریکایی شامل نیروها و تجهیزات نمی‌شود که برای حفظ سفارت ایالات متحده مستقر در کابل و احتمالاً تامین امنیت میدان هوایی کابل در آنجا باقی خواهند ماند. خروج قوای آمریکایی و متحدین ناتو نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که افغانستان شاهد جنگ داخلی خونین خواهد شد، وضعیتی که القاعده بار دیگر فرصت پیدا خواهد کرد تا پایگاه خود را در افغانستان مستحکم کند. بر اساس یک گزارش ملل متحد که در جنوری 2021 نشر شد، شماری از تندروان القاعده در افغانستان به 500 نفر می‌رسد و این شبکه رابطه نزدیک با گروه طالبان دارد. خروج قبل از میاد تعیین شده قوای آمریکایی از افغانستان در حالی گزارش شده که در یک ماه گذشته گروه طالبان ده‌ها ولسوالی را در سراسر افغانستان از کنترل قوای حکومتی آن کشور تسخیر کرده است. مقامات افغان گفتند که در دو هفته اخیر شمار زیادی از ولسوالی‌ها را دوباره تصرف کردند. در این حال مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر متوقف بوده و این مذاکرات تا حال هیچ نتیجه ملموسی در پی نداشته است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. عفو بین‌المللی امروز چهارشنبه گفت که چین با تحمیل قوانین سخیرانه امنیتی حالت اضطراری حقوق بشری را در هنگ کنگ خلق کرده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه رهبری اوکراین را متهم به حفظ موقف خصومت آمیز در مقابل کشورش کرد. آقای پوتین امروز گفت که اداره کنونی اوکراین به طور واضح رفتار غیر دوستانه در مقابل روسیه دارد. روسیه در سال 2014 میلادی منطقه کریمیه اوکراین را زمینه قلمرو خود کرد، اقدامی که موجب انتقادهای شدید بین‌المللی به خصوص ایالات متحده و کشورهای اروپایی شده است. در جنگ میان حامیان مورد حمایت مسکو در منطقه کریمیه و قوای اوکراینی هزاران نفر تا حال کشته و زخمی شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مسئولین محلی در ولایت پروان می گویند که پس از حدود 5 روز نیروهای امنیتی افغان جنگجویان طالبان را از مرکز ولسوالی شنواری ولایت پروان بیرون کردند. آنان می گویند که در نبرد چندین روزه میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان تلفات سنگین بر این جنگجویان وارد شده است و قوتهای افغان در حال پیشروی به سوی ولسوالی سیاگرد غوربندند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
مقام های امنیتی ولایت پروان میگویند که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی شینواری این ولایت را دوباره تصرف کردند. این مقام ها میگویند که نیروهای امنیتی افغان در حال نبرد با جنگجویان طالبانند تا ولسوالی سیاهگرد پروان در دره غربند را نیز از تصرف طالبان خارج سازند. عبدالرؤوف اورزگانی فرمانده پلیس این ولایت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قوت های دفاعی مستقر در پروان از دو روز به این سو عملیات گسترده زمینی و هوایی را برای سرکوب جنگجویان طالبان و بازپسگیری ولسوالی های شینواری و سیاهگرد پروان راه اندازی کردند. آقای روزگانی افزود:
فعلا ما در ولسوالی شینواری هستیم. انشالله این طرف ها دشمن در ارتفاع بلند ایلان جایی بیگان فیلای پراگنده میکنند. بچا به تعقیب شان است و عدالت فرار است. تلفات هم بیشتر داره. ان شاء الله عملیات به ادامه داره.
فرمانده پلیس پروان افزود که عملیات نیروهای امنیتی به هدف بازپسگیری ولسوالی سیاهگرد نیز جریان دارد. او اضافه کرد که در این درگیری ها 68 تن از جنگجویان طالبان کشته شده و 9 تن دیگر آنان زخمی شدند. اما طالبان تا کنون در این باره به رسانه ها چیزی نگفته است. در این حال وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در بازپسگیری این ولسوالی نیروهای خیزش مردمی نقش فعال داشتند. قاری احمد، یک عضو شورای ولایتی پروان، میگوید که طالبان پس از تصرف ولسوالی شینواری و سیاهگرد در این ولایت بخش‌هایی از برج‌ها و پسته‌های امنیتی این دو ولسوالی را تخریب کردند.
فرماندهی امنیت و ولسوالی را
ولسوالی های شینواری و سیاهگرد ولایت پروان 5 روز پیش به تصرف طالبان در آمده بود. سقوط پیهم ولسوالی های برخی ولایت پروان و میدان وردک نگرانی شهروندان و اعضای شورای ولایتی این ولایت را نیز افزایش داده است. شریف الله هوتک، یک عضو شورای ولایتی میدان وردک، میگوید که از 3 روز بدین سو پس از سقوط چندین ولسوالی میدان وردک، نبردها در اطراف مرکز میدان شهر نیز شدت گرفته است. مقام های محلی میدان وردک می گویند که در حال حاضر نیروهای افغان به شدت عملیات های زمینی و هوایی را به منظور تصرف دوباره ولسوالی های از دست رفته و دور کردن جنگجویان طالبان از حومه های مرکز میدان شهر در حال اجرا اند. لونگ فیضان، والی میدان وردک، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید: دشمن تا هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است و نگرانی های جدی امنیتی در میدان شهر وجود ندارد. نیروهای امنیتی در سنگرهایشان در حال دفاع و مقابله اند و دیروز در ساحه دشت توپ مرکز میدان شهر تلفات سنگینی بر جنگجویان دشمن وارد شده است. سقوط شماری از ولسوالی های میدان وردک و پروان که در امتداد دو شاهراه کابل بامیان قرار دارند، این دو مسیر را نیز برای ترافیک مسدود کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
یک مقام حکومت افغانستان گفته است که جنگ طالبان در این کشور جنگ پاکستان می باشد. اخیراً اتهامات علیه پاکستان به خاطر حمایت از طالبان بیشتر شده و روی این موضوع در حلقات سیاسی بحث‌های داغ نیز جریان دارد. عبدالرزاق بشردوست، آگاه مسائل سیاسی و اجتماعی، تای مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا میگوید که سیاستگزاران نظامیان پاکستانی افغانستان را با عنوان عمق استراتژیک خود قرار دادند و آنان همواره تلاش دارند تا یک حکومت ضعیف یا هم طرفدار اسلام آباد در افغانستان حاکم باشد. جزئیات موضوع را در این مصاحبه دنبال میکنیم که با سخنان آقای بشردوست آغاز میشود.
یک از چالش های اساسی در موضوع جنگ افغانستان حمایت و پشتیبانی پاکستان و برخی از کشورهای منطقه از گروه طالبان می باشد. از آنجایی که در شکل گیری آموزش و تجهیز این گروه پاکستان نقش مهم داشته و بخشی از اهداف استراتژیک پاکستان در افغانستان به حساب می آید که سیاستگزاران نظامی پاکستان افغانستان را به عنوان عمق استراتژیک خود هدف قرار میدهد و همواره تلاش نموده تا در افغانستان یک حکومت تقریبا ضعیف و یا اینکه طرفدار و متمایل به اسلام آباد باشه و روابط بسیار کمی با هندوستان داشته باشد بوده است. از اون لحاظ ما گفته میتونیم که جنگی که در افغانستان جریان دارد و تشدید خشونت در افغانستان رابطه مستقیم با همین عوامل دارد که ما قبلا خدمت شما ذکر کردم و صحبت های چند روز اخیر وزیر داخلی پاکستان هم نشان دهنده ای واقعیت است که اونا در تمویل و تجهیز طالبان نقش مهم داشته و همچنان
بشار دوست اتهامات علیه پاکستان به خاطر حمایتشان از طالبان بیشتر شده در علاقات سیاسی و این بحث‌های داغ هم روی این موضوع جریان داره. قسمی که شما گفتین که شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان هفته گذشته گفته که خانواده های طالبای افغان در پاکستان به صورت گسترده اونا حضور دارن، زخمیاشان در این کشور درمان میشه و حتی اجساد اونا بر خاکسپاری به پاکستان انتقال میافن و این در حالی اظهارات وزیر داخلی پاکستان شنیده میشه که وزیر خارجی پاکستان همچی چیزی را رد کردن چند قبل. این اظهارات ضد نقض مقامات پاکستانی بیانگر چی از به نظر شما؟
در روابط افغانستان و پاکستان متاسفانه ما از طرف پاکستان شاهد دو نوبازی هستیم. یک سیاست اعلامی هست که چیزی که مقامات رسمی پاکستان دستگاه دیپلماسی پاکستان اعلان میکند که همواره گفته است که ما حامی صلح و ثبات در افغانستان هستیم، ما از حکومت افغانستان حمایت میکنیم و از تروریست‌ها حمایت نمیکنیم. اما متاسفانه سیاست اعمالی پاکستان که تصمیم گیرنده از او نظامیهای پاکستان از عملکردشان برعکس دیپلماسی می باشد که اونا همواره بر حمایت از گروه های تروریستی در افغانستان عمل کرده و در عمل اونا اعتراف هم کردن که ما همچون عمل را انجام میدیم که در افغانستان ما شاهد از او هستیم و همچنان جامعه جهانی و همچنان نهادهای ناظر برای موضوع صلح افغانستان همین موضوع را تاکید کردن که در پشت پرده و یکی خشونت ها به صورت گسترده افزایش یافته دست پاکستان و سازمان استخباراتی پاکستان هست و این دو تناقض نشان دهنده همه دو بازی و تفاوت میان سیاست اعلامی و اعمالی پاکستان هست.
خب توجه به این وضعیت آقای بشار دوست، آیا به نظر شما طالبان میتونه به زور به قدرت در افغانستان برسن؟
نه خیر، عمل کرده گروه طالبان نشان میده که اینا به هیچ اصول و دستاوردهایی که مردم افغانستان در دو دهه اخیر کسب کردن موافق نیست و عملکردشان که به صورت متداوم به خشونت ها به خصوص بر علیه افراد ملکی در ساحات مختلف ادامه میتن، اینا مخالف تاسیسات و زیرساخت های عامه هستن. اینا با تمام خشونت نشان دادن که اینا یک گروه بسیار خطرناک برای مردم افغانستان هست. عملکردشان در این گروه در 5 سال حکومتشان هم نشان دهنده این موضوع بود و در شرایط کنونی با وجود که حملات گروه طالبان افزایش یافته، اما از هر گوشه و کنار افغانستان مردم در کنار نیروهای امنیتی قرار گرفته و نیروهای امنیتی افغانستان یک دستاورد بسیار مهم و بزرگ می باشد که با تجهیزات و امکانات لازم میتونه که تهدیدات را رفع کنه و در چند روز گذشته هم نشان داد و جامعه جهانی کشورهای همسایه و منطقه از حضور امارات در افغانستان حمایت نمی کنه و از طرف دیگر مردم افغانستان تمام گروه های سیاسی هم اجماع نظر دارد که دیگر امارات بر افغانستان پاسخگو نیست و تا هنوز که گفتگوهای صلح هم جریان دارد گروه طالبان یک طرح عملی برای صلح پیشکش نکرده و ای که اونا خواهان حکومت اسلامی هست، در حالی که اینجا حکومت اسلامی برقرار است، قانون اساسی افغانستان موضوع را تصریح کرده، اما هیچ گونه نوشته و یا طرح پیشنهادی از طرف اونا پیشنهاد نشده که در این قسمت روشنایی امیدواری وجود داشته باشه. و از طرف دیگه مذاکرات صلح که شروع شد اینا به هیچ گونه تعهدات و مذاکرات پابند نبوده و فقط به تشدید خشونت در افغانستان دامن میزنه با حمایت خارجی ها و کشورهای منطقه که اینا خواهان بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه هست، که در نتیجه گفته میتونیم که یک نسل دیگه هست در افغانستان که اینا هیچ وقت خواهان برگشت و امارت اسلامی نمیشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که موج سوم ویروس کرونا کماکان سیر صعودی دارد. از سوی دیگر سرپرست وزارت صحت میگوید که شفاخانه های افغانستان در شرایط سخت کرونایی موجود، علاوه بر رسیدگی به بیماران کووید 19، برای زخمیان جنگی هم خدمات عرضه می نمایند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
با روز چهارشنبه وزارت صحت عامه افغانستان با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 91 تن در اثر ابتلا به بیماری ویروس کرونا در کشور جان باختند و 1557 نفر هم جدیداً به کووید 19 مبتلا شدند. این ارقام تازه ابتلا به ویروس کرونا از آزمایش 5051 سمپل یا نمونه های مشکوک به کرونا در لابراتوارهای کشور شناسایی شدند. با یک نگاه شتاب زده به جدول آمار منتشره وزارت صحت، چنان معلوم می شود که موج سوم ویروس کرونا در کشور همچنان سیر صعودی دارد و کدام علامت کاهش مشاهده نمی شود. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت، وضعیت موجوده کووید 19 را با آمار بیان کرد و گفت:
در 24 ساعت گذشته آزمایش 5051 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1557 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 120 درصد 216 رسانیده. همچنان 966 مورد بهبود یافته، متاسفانه 91 مورد فوت گشت.
با افزودن این آمار جدید، شمار مجموعه مبتلایان کووید 19 در کشور به 120216 تن، تعداد مجموعه قربانیان ناشی از کرونا به 4962 تن افزایش یافته است. البته با افزودن 996 تن از بیماران بهبود یافته که در 24 ساعت گذشته از شفاخانه ها مرخص شدند، شمار مجموعه بهبود یافتگان به 71012 تن رسیده است. در این روزها افغانستان فقیر همزمان با دو آفت مهلک، کووید 19 و جنگ، مواجه است و این هر دو آفت بی‌رحمانه از افغانها قربانی می‌گیرد. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، ادعا کرد که سکتور صحت افغانستان همزمان با این هر دو آفت مبارزه می‌کند و طبیبان افغانستان مزید بر رسیدگی به بیماران کووید 19 برای زخمیان جنگی نیز خدمات عرضه می‌نماید.
در کنار از یک وزارت صحت عامه شما، در این روزها دست و گریبان با ویروس کرونا هست. تمام اهتمامات لازم را در سطح ملی به خاطر رسیدگی به واقعات کتلوی تلفات ناشی از جنگ هم در شفاخانه مرکز هم در ولایت اتخاذ کرده. تمام شفاخانه ما حد وسط بر 300 تا 400 زخمی ناشی از جنگ آمادگی رسیدگی را دارد.
سرپرست وزارت صحت از تمام جناح‌های درگیر و متخاصم در افغانستان تقاضا کرد که بی‌طرفی مسلک طبابت و طبیبان افغانستان را به رسمیت بشناسند و در راه عرضه خدمات به نیازمندان موانع ایجاد نکنند. ویروس کرونا یا کووید 19 برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان، مرکز ایالت هوبی چین، شروع یافت. سپس با سرعت زیاد به عنوان بیماری همگیر به دیگر نقاط دنیا گسترش یافته، تا اکنون از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس آمار جدید دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا امروز چهارشنبه 30 جون در سراسر دنیا بیشتر از 181 میلیون و 887 هزار نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. که از این میان 3,940,000 نفر جان باختند.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم، در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شنونده های محترم، گروه های بین المللی حقوق بشر نگرانی روزافزون خود را از افزایش روند آدم ربایی افراد متهم به جرایم تروریستی در خارج از ترکیه توسط دولت آن کشور ابراز می کنند. دورین جونز خبرنگار صدای امریکا در این مورد از استانبول گزارش دارد که برگردان دریان را اجیلا سمی مشنوید.
تروریست باشه، فتو تروریست باشنن
آواز گوینده اخبار را شنیدید که تصاویر از صلاح الدین گولن را پخش می کند که دستبند بر دست در مقابل پرچم ترکیه استاده است. گولن در ماه می توسط نیروهای استخباراتی ترکیه از کنیا خارج شد. وی متهم به عضویت در گروه FETO است که مقامات ترکیه ادعا می کنند عامل کودتای نافرجام در سال 2016 بوده است. مقامات ترکیه کاکای گولن فتح الله را به عنوان طراح کودتا متهم می کنند، ادعایی که فتح الله گولن آن را رد می کند. در اوایل ماه جون دیدبان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده به شدت از افزایش استفاده ترکیه از تفسیرهای بین المللی یا تعویل افراد متهم از سایر کشورها انتقاد کرد. اما سنکلیر ویب از دیدبان حقوق بشر به صدای امریکا گفت که اقدامات بنیادی حقوقی در حال تضعیف است.
These are not extraditions. These are far more like renditions.
سنکلیر ویب گفت این قضایا استرداد نبوده بلکه فراتر از آن است. این بیشتر دستگیری غیر قانونی فرد مورد نظر و آوردن آنها به زور به ترکیه بدون توجه به محاکم و چارچوب های قانونی است. و نگرانی در اینجا این است که شما به طور غیر قانونی از ادعای پناهندگی این مردان و داشتن تابعیت در کشورهایی که سالها در آن اقامت داشتند چشم پوشی می کنید. در سال جاری گزارش گروه حمایت از دموکراسی فریدم هاوس ادعا کرد که ترکیه از حداقل 31 کشور جهان افراد را دستگیر کرده است و بیشتر آنها به عضویت در گروه متهم می شوند که انقره آن را مسئول کودتا می داند. نزدیکان یک معلم ترک در قرقیزستان نیز ادعا می کنند که وی توسط ترکیه ربوده شده است، اتهامی که انقره رد می کند. سیزن اونی نویسنده در روزنامه دوور می گوید وسعت عملیات ترکیه نشانه افزایش قدرت ابراز وجود و دسترسی جهانی از جانب ترکیه است.
For a while, Turkey was using its soft power.
But برای مدتی ترکیه از قدرت نرم خود استفاده میکرد. اما اکنون از این نفوذ جدید دیپلماتیک و خارجی خود با روش‌های بسیار سخت‌تر، به ویژه از نظر استخباراتی، مانند یافتن و دستگیری افراد مورد نظر خود استفاده میکند. انقره تعهد کرده است که به اجرای این سیاست ادامه دهد. مقامات ترکیه در تلاش برای انحراف انتقادات ادعا می کنند که ایالات متحده در اوایل دهه 2000 در جنگ خود علیه تروریسم از همین روش استفاده کرده است. پروفسور الکساندر کولی، رئیس انستیتوت هرمیان در پوانتون کولومبیا در نیویورک می گوید احتمالاً ترکیه بیشتر ترغیب خواهد شد، زیرا با انتقادات بین المللی کم روبرو شده است که به گفته وی نتایج نگران کننده ای دارد.
There is no pushback from the international community that the Turkish government is conducting.
هیچ فشار از سوی جامعه جهانی اعمال نشده است که دولت ترکیه این عملیات را یا در همکاری ضمنی یا همکاری رسمی با ادارات امنیتی خارج از کشور انجام می دهد و فشار بسیار کمی وجود داشته است. این تخطی از نرم های بشر دوستانه و سوی استفاده اساسی از حقوق بشر شمرده می شود.
انقره میگوید همچنان متعهد است افراد را که دشمن خود میخواند ردیابی کند و آنها را به محاکمه بکشاند و هشدار میدهد که این افراد در هیچ جای پناهگاه پیدا نمیکنند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.